بسم الله الرحمن الرحیم. ماها که ادعا داریم همه چیز ماده نیست، واقعیت مساوی با ماده نیست و این مفاهیم اینا کلمه و الفاظ فقط نیستن، اینا حقایقی هستن در عالم، بلکه اصل حقیقت عالم ایناست. ماده توفیل معناست، اصل معنا و حقایق این عالمه. این زندگی دنیا و این طبیعت تکیه داده به باطنش، به آخرت، به ماوراء الطبیعه. اول و آخر حیات خداست، انا لله و انا الیه راجعون. این حیات هیچی نیست، همش صدم ضرره، الا او جایی که ایمان و عمل صالح میاد. ان الانسان لفی خسر، انسان به طور مطلق داره ضرر میده تو زندگی، هر روزی که میگذره داره ضرر میده. خداوند که یه عالم خلق کرده و انسان خلق کرده داره گزارش میده، میگه ولعصر، قسم به زمان، قسم به زمان، زمانی که داره میگذره. حالا تفسیرهای مختلفی البته راجع به ولعصر هست که الان نمیخوام بهش اشاره کنیم، ولی اون ظاهرترین معنا همینه دیگه، سوگند به زمان، سوگند به عصر. ان الانسان لفی خسر، انسان شبان روز داره ضرر میکنه. فقط یک استثناء داره، یعنی کسایی که فقط زندگی میکنن دارن ضرر میکنن. یک عده اصلا ضرر نمیکنن، الا الذين امنوا، مگر کسانی که به حقیقت این عالم، به مبدا و معادش، به خدا و آخرت و انبیا ایمان دارن، یعنی این عالم رو صرف این ماده نمیبینن. و فقط ایمان نیست، و عمل الصالحات، بر اساس این ایمان عمل میکنن، فقط حرف نمیزنن، ما حرف میزنیم، یعنی سبک زندگیشون رو تنظیم میکنن بر اساس این ایمان. یعنی اگر یه خدا هست، آخرت هست، ما در محضر نمیدونم خدا، این در محضر فرشته، اینا هم تو رو لغلغ زبان نیست، بعد بر این اساس زندگی میکنه. وقتی با ثروت و قدرت و شهوت و ریاست و این چیزا مواجه میشه، بر این اساس تصمیم میگیره، نه بر اون اساسی که گروه اول میگن. بعد میفرماد که عمل صالحت هم کافی نیست، یه چیزی دیگه هم باید باشه، باید تلاش کنید دیگران رو هم تو مسیر حق نگه داری، و تواصوا بالحق، همه به هم دیگه بگن آقا حق هست و حق و باطل هست، حواست باشه ما اینجا آمدیم بر محور حق زندگی کنیم، همه به هم اشاره کنن به حق، مراقب حق باشید. و تواصوا بالصبر، وقت تو این مسیر موندن یعنی حفظ ایمان و عمل صالح و مبارزه برای حق، مشکله، هزار سختی داره، لذا جای مقاومت. میفرماد یک دیگر رو سفارش کنن به مقاومت، که آقا ما ایمان داریم، میگیم ایمان داریم، عمل صالح میگیم، هی به هم دیگه میگیم حق حق حق، این هزینه داره، مشکلات پیش میاد، وسوسه میشی. و تواصوا بالصبر، همه به هم بگن مقاومت کن، تو به من بگو، من به تو، صبر کنیم، صبر کنیم، نترسیم، وا ندید، مسیر رو بر نگردید، شک نکنید، ادامه بدید. قرآن میفرماد فقط کسانی که اینو مبنای سبک زندگیشون قرار دادن، این تنها انسانهایی که از زندگی تو دنیا ضرر نمیکنن، اینا بقیه همه دارن ضرر میکنن. سوگند به زمان، به عصر، انسان مطلق، انسان در حال خسارت دادن است، بلکه در خسرانه، اصلا غرق شده تو خسارت، روز و شب در حال خسارت دادنی. مگر چهار چیز به سبک زندگی تو، برای چهار چیز بنا کنی. یک، ایمان، که آقای عالم مبدا و معاد داره، خدا راسته، فرشته ها راسته، اینا کلمات بی‌معنی نیست، واقعیت عین حقیقت، اصلا اصلش ایناست. وقت این ایمان فقط تو ذهنمون و تو قلبمون نمانه، بر اساس ایمان عمل و زندگی کنیم، و عمل و صالحات. بعد فقط خودمون نه، دیگران رو هم با کمک کنیم، وادار کنیم، جمعی همه با هم حرکت کنیم به سمت حق. نگو من تو خونه میشینم فقط خودم عبادت کنم، خودم نجات بدم. دین از سیاست جداست، دین از اجتماع جداست، دین شخصی نه، تواصوا بالحق، بیا تو جامعه کمک کن کل جامعه بره به سمت حق، تنهایی نمیتونی بری. هر کس میگه من خودم تنهایی میرم به سمت حق، خداوند میفرماد نمیشه. میخوای خودت بری به سمت حق، باید دیگران رو هم تواصی بالحق کنی، باید به تو جامعه فریاد بزنی، وارد مبارزات اجتماعی بشی، وارد خدمت به فقرا، بشی، وارد اجرای عدالت بشی، مبارزه با ظلم بشی، وارد مبارزه با فحشا و فساد بشی، مبارزه با استکبار. وای نستی بگی نه، تواصل بالحق، حق اجتماعی علاوه بر حق در ساحت فردی. بعد هزینه داره، تهدید میشی، تحریم میشی، مشکل برات درست میکنن، دشمن پیدا میکنی. پاش وایستا و تواصل به صبر. تواصل به صبر یعنی مقاومت اجتماعی، نه مقاومت شخصی. همه با هم کنار هم یک جبهه تشکیل بدید، مقاومت کنید. این مبنای سبک زندگی تو. خب این هم یک دیدگاهه. ما حرفا این حرفا رو میزنیم ولی به سبک اونا زندگی میکنیم. شعارمون این شعار است، هی قرآن و حدیث و زیارت و این کارا، حرفای ائمه، ولی درست به سبک اونا زندگی میکنیم. مثل کسایی که میگن این حرفا همه لفاظی بخار معده است، اینا اصلا حقیقت نداره، اینا تصوره. ما داریم مثل اونا زندگی میکنیم، مثل اینا حرف میزنیم. این مشکل. یکی دیگه از موانع سبک زندگی اسلامی دینی، باز اونم همین حالت، همینه که عرض کردم. فکر میکنیم که بعضی از توصیه ها و مناسک دینی توجیهی برای فرار از مسئولیته. یعنی همه اون چی که به عنوان عبادات و اینها به ما توصیه شده، به جای که اینها رو مبنای عمل و تلاش و فداکاری قرار بدیم، بهانه فرار از عمل و تلاش و فداکاری قرار میدیم. مثلا یه تصویری از شفاعت خدای متعال در قرآن ارائه میکنه، انبیاء میگن، اهل بیت میگن. اون تصویر درست اینه که شفاعت شامل کسانی میشه که تو مسیر حق در حال حرکتن، نه کسانی که نشستن حرکت نمیکنن یا پشت به حقن. اونا اصلا شفاعت نمیشه ازشون. شفاعت شامل کسانی میشود که تو مسیر حق عمل میکنن، منتها انسانیم دیگه، خطا میکنیم، گناه میکنیم، گاهی فاسد میشیم، باز بخوایم برگردیم توبه کنیم اینا، وقت میگن شما مایوس نشید، شما که تو مسیر حق هستید، اهل ولایت هستید، اهل توحیدی، ولی انسانی، خطاکاری. ما نمیگیم ما سیاه‌سفید نگاه نمیکنیم، خاکستری هم هستیم. فقط قرآن میگه اکثرتون خاکسترین. قرآن میفرماد یه عده هستن که اهل عمل صالح هم، فقط اینا اقلیتن. یه عده هستن اهل فسادن بیشتر و فقط اینا هم کمن. بعد میفرماد اکثر شما اینا که خلطو عملا صالحا، مخلوط میکنن عمل صالح و عمل فاسد. این ما ها دیگه، اکثر ما هم جوریم دیگه. در طی 24 ساعت شخصیت ما عوض میشه. صبح مؤمن با تقوا، زور مشرک، عصر شکاک، شب کافر، صبح باز فلان، یعنی هی زیر رو میشه. دیدید بارها حال آدم تغییر میکنه، یه مرتبه توی قضیه نشسته اخلاقی میشه. آقا پشت سر فلانی چرا حرف میزنه این کارا؟ بعد یک ساعت بعد خودمون 100 برابر بدتر از همین کارا روز میکنیم. هی تفیق قرآن میفرماد مثل آونگ ساعت نه میانه میره. بعضی از شما اینجوری، بیشترتون اینجوری، خلطو عملا صالحا، عمل صالح رو مخلوط میکنید با فاسد. بعد به ماها میگه که مایوس نشید. حالا به غلطی کردیم، ما مایوس نشیم. شما مسیر روتون به سمت حق باشه، وسطش یه غلطایی هم میکنین، مایوس نشید. ما خداوند به اذن خداوند اولیاء خدا کمک میکنن. در واقع این فرصتی که خود خدا این کار کرده، این تنابیه که خود خداوند راه کرده، نه که خدا گفته من میبرم جهنم، بعد یواشکی پیغمبر و ائمه یواشکی میان خدا رو دور میزنن، شفاعت میکنن، ما رو میبرن به بهش. اینجوری نیست. خب پس یک تصور از ببین، من میخوام بگم مانع دوم برای سبک زندگی اسلامی که باعث میشه ما خودمون رو فریب بدیم، خودمون رو فریب بدیم، اینه که آقا گفتن شفاعت، گفتن فلان ذکر رو بگید تمام گناهاتون یه مرتبه بخشیده میشه، یه قطره اشک بریزی دیگه، تا اصلا میخوای ربا بخور، زنا بکن، هر هزاران میلیاردها گناه بکن، روزه امام حسین یه اشک بریز تمام پاک مستقیم میری بهشت. اینا این روایت رو دیدن که اشک برای امام حسین بهشت آور است، اما فکر کردن کل اسلام هم یه روایته. او همه روایت از او بر ندیدن که شما بسا عمل صالح میکنی، همه رو با دو تا عمل باطل میکنی. ایجاد حساب اعتبارات رو میبینه، باطل شدن این حسابا رو نمیبینه. بعد میگه خب آقا اگه ما با یه قطره اشک میریم به بهشت که بس چه کار دیگه رو برای چی بکنیم مثلا؟ برای چی نماز بخونیم؟ برای چی عبادت کنیم؟ برای چی روزه بگیریم؟ برای چی حجاب داشته باشیم تو گرما؟ برای چی فعل حرام انجام ندیم؟ برای چی؟ جوابش چیه؟ هیچ جواب نداره. این میشه شفاعت قلابی که میگه به جای همه ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر، به جای همه اینا شفاعت. تو اصلا لازم نیست عمل بکنی. تو شناسنامت نوشتن شیعه جعفری، شیعه دوازده امامی، اثنی عشری، تو میری بهشت. هر جور دلت میخواد زندگی کن، سبک زندگی تو مهم نیست، در هر صورت تو شفاعت میشی. در حالی که مطلقا چنین وعده‌ای ندادن اصلا به کسی اهل بیت و اینا، خلافش رو گفتن. میخوام بگم شما راجع به اغلب مفاهیم اسلامی شیعه همین رو میگید. همین شفاعت دو جور تفسیر میشه. تفسیر درست شما رو به عمل برمیانگیزانه، مانع مایوس شدن ما و شما میشه که آقا نترس، تو این مسیر داری میری، اگه کم آوردی نترس، کمکت میکنه. اون به اذن خدا، نه ای که اینا رقیب خدا یا در عرض خدا هستن. قرآن میفرماد هیچ کس بدون اذن خدا شفاعت نمیکنه. یک تفسیری هم از شفاعت و سایر مفاهیم اینجوریه که نمیخواد عمل صالح کنی، ایمانت مهم نیست، تقوات مهم نیست، گناه، ظلم، هر کار میخوای بکن، آخرش اینا میان خدا هم حساب کتاب خودشو داره، جداگانه هم ائمه حساب کتاب دیگه دارن، امام حسین هست. عرض کردم پیامه که آمده بود ماه محرم که خیال میکرد خیلی پیام شیعی اسلامی هم داره، حب امام حسین نشد. روز قیامت گناهکارا، رباخارا، شرابخارا، زناکارا، اینا همه رو بسن در میرن جهنم و اینا. یک مرتبه یک صدای بلند میشه میگه که نگرشون داریم، ولشون کنید، حساب شد. اونس که تو چلو کبابی میگه آقا حساب شد، بذار بره بیرون، حساب شد. بعد برمیگردن میگن حضرت ابا عبدالله. اصلا ما چنین چیزی تو روایات ما نیست. برعکس شرط و شروط میذاره. مثلا میفرمان که لا ینال شفاعتنا کسی که فلان، کسی که مثلا میگن نمیدونم من خفف به صلات، کسی که اینجوریه، کسی که اینجوریه، کسی که اینا مشمول شفاعت ما نمیشن، ولو که هر روزم تو حرم امام رضا باشه. شما ببین همین شفاعت به عنوان یک نمونه میتونه درست ضد عمل، ضد ارزش تفسیر بشه، باعث بشه ما خودمون رو فریب بدیم، یا میتونه یک موتور محرکی باشه به سمت حرکت برای توحید و عدالت و تلاش، که شما آخرش هم بگی آقا من تلاش خودم رو کردم، حالا یه بخش جایم پام لغزیده، گناه کردم، معصیت کردم، ظلم کردم، اینا خدا منو ببخش، به ما کمک کن، این بخشی که من پام لغزید جبران بشه. اونا گفتن این کارو میکنه. ببین دو تا تفسیره. حالا همین قضیه که مفهوم غلط، انتظار همینطور، انتظار امام زمان، مهدویه، دو تا تفسیر داره، یکی 100% غلطه، یکی 100% درسته. توسل همینطوره، دو تا معنا داره. زیارت همینطوره، عزاداری همینطوره. تو اتفاقا تو این مفاهیم، این جریانه وهابی با جریانه شیعه انگلیسی، با این که ظاهرا مقابل همن، هر دو این هم فکر میکنن، یعنی تفسیر هر دو تاشون از این مفاهیم مثل شفاعت و زیارت و توسل این همه، یک تفسیر دارن، منتها اونا موافقن اینا مخالفن، ولی تفسیرشون یکیه هر دو و غلطه. آیا دین سبک زندگی داره یا فقط شعائر حاشیه‌ای است برای توجیه فرار از سبک زندگی دینی؟ این سوال مهمه. آخ همین شفاعت رو اینجوری که مثلا تفسیر کردیم ما بعضیامون، به این شکله که انگار خدا بزرگ متفکرین اسلامی تو همین دوره حرف زدن، مثلا شهید مطهری یک بحثی داره میگه که شفاعت رو، میگن که شفاعت رو بعضیا برشن به امانی که امام رضا علیه السلام، امام حسین، اینا یک دستگاه دارن، خدا هم یک دستگاه داره، عالم دو دستگاهی یا چند دستگاهی داره اداره میشه، بعد ما که دستمون به خدا نمیرسه مشکله، خدا خیلی بالاست، بیایم بچسبیم به دامن ائمه، به خدا کار نداریم. امام منهای خدا، این تفسیر غلط، این تفسیر واقعا مشرکانه است. یا خدا یکی، امام یکی، خدا میگه بله، امام بگه نه، این تفسیر واقعا مشرکان است. ائمه ما تشیع همچی شفاعت رو اینجوری تفسیر نکرده که بگی امام حسین با یک چیزای سهل و ساده ای راضی میشه، خدا سخیر امام حسین امام رضا اینا اهل بیت آسون میگیرن، ما بیایم از این فرصت تقلب استفاده کنیم. خدا میگه ایمان، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر، نمیدونم نماز، روزه، جهاد با نفس، اخلاق صالح، خدمت به خلق، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر. خب اینا سخته، ما اینا رو انجام نمیدیم، میریم سراغ دستگاه مستقل پیغمبر و اهل بیت. به اونا میگه آقا ما حوصله این کارا رو نداریم. خیلی خب، هیچ کدوم از این کارا رو انجام نده. یک روزه میخونیم، یک قطره اشک بریز، این قطره اشک به جای همش. این تفسیر غلطه. پس اینکه گفتن یک قطره اشک برای امام حسین نجات دهنده، اون چیه؟ بله اون قطره اشکیه که اون کارا رو انجام باید بدی، وسطاش کمیاری این قطره اشک جبران میکنه، نه اینکه این قطره اشک به جای همه اونا، زیارت و توسل به جای همه تعالیم الهی و واجب و حرام الهی. در واقع این شفاعت به این معنا که ما به جایی که از در خدا وارد بشیم، خدا رو دور میزنیم، به خدا میگه ما با شما کار نداریم، از در امام حسین امام رضا علیه السلام اینا وارد میشیم. اینا یک در جدا از در خدا دارند. این تفسیر غلط. این یعنی سبک زندگی، اینم میگه سبک زندگی دینی ما نداریم. ما هم سبک زندگی اون مثل کفار، همه هر کاری که بیدین میکنه تو هم بکن، همون جور زندگی کن، منتها تهش تو میری بهش، اون میره جهنم. برای چی؟ برای که تو زیارت رفتی. این تشیع انحرافیه. اما تشیع حقیقی اینه که تو باید تمام تلاش کنی الگو باشی. امام معصوم اهل بیت میگن شیعه ما کسیه که اگه تو یک شهری زندگی میکنه 10,000 100,000 آدمن، میگن کی از همه امینتره و میشه بهش اعتماد کرد، همه او رو نشون بدن ولو غیر مسلمان باشن. میگه شیعه ما کسیه که دروغ نمیگه، نه به شوخی نه جدی. میگه شیعه ما کسیه که بی تفاوت نسبت به ظلم ظالم و عشق مظلوم نیست. کسی میاد خدمت امام رضا میگه ما شیعه شما، میگن دروغ میگی، دروغ میگی، و اگه یه بار دیگه اینو تکرار کنی آبروتو میبرم، یعنی اعلام میکنم شیعه نیستی و دروغگویی. میگه برای چی؟ میگه برای که تو بستگانتون، تو شهرتون، روستاتون خانواده‌ای هستن که مشکلات مالی دارن، شما خبر نداری یا خبر داری بی تفاوتی، تو شیعه ای. میگم تو اگه چند دست لباس داری، یک برادرت اون طرف هست یا خواهرت هست که یک دست لباس مناسب نداره، بی تفاوت عبور میکنی، تو شیعه نیستی، کذابی، دروغ میگی. بعد فرمود پس ما کیم؟ ما که به شما عاشق شماییم، ما عزاداری میکنیم، ما زیارتشون. فرمودن بگید شما محب مایید، دوست دار مایید، نگید شیعه ای، شما شیعه نیستی، این سبک زندگی شیعه نیست. این که بگیم آقا یک کاری هست که شفاعت اینجوری معنی میکنن متفکران اسلامی، اینه به ما گفتن که آقا مراقب باشید، یک تشیع قلابی درست کردن. و اون که میگه دیدی تو اداره میگن دست ما به رئیس کل که نمیرسه، مثلا یک از این آدمای درجه 3 و 4 رو ببین از طریق این کارا رو حل کن، یواشکی، حالا رئیسم سخیر و حواسش هم نیست، از این کارمند جز از امام حسین و از امام رضا و اینا، از اینا وارد، از این در وارد شو. بعضی فکر میکنن شفاعت و توسل و اینا یه همچی چیزیه. سبک زندگیت هر جور بود بود، خدا رو دور بزن، اینا تشیع نیست. یا اصلا همه حرفی که بتپرستا راجع به بتاشون واقعا همین رو میگن، اصلا بتپرستا این رو میگن راجع به بتاشون. قرآن این رو میفرماد، میگه اینا اینجوری متوسل میشدن به بتهاشون، بتها به جای خدا. شیعه اینو نمیگه، شیعه خلاف این رو میگه. شیعه میگه اولیاء خدا، انبیاء و اهل بیت سلام الله علیهم، اینا به جای خدا نیستند، اینا از همه بنده ترند، از همه بنده ترند، از همه عامل ترند به اعمال و به وظایف الهیشون، از همه خالص ترند در درگاه خدا. و چون فانی در خدا هستند، برای خودشون استقلالی در برابر خداوند قائل نیستند، خداوند از طریق اینا به بندگانش افاضه میکنه و فیض میرسونه. چون اینا چیزی نیستن جز آینه خدا، منیت ندارن، پیغمبر و ائمه من ندارن، هرچی از خداست. لذا خدا میفرماد اینا خلیفه منن، اینا تجلی منن، از طریق اینا به من نزدیک بشید، من از طریق اینا به شما رو مورد لطف و رحمت قرار میدم، من شفاعت اینا رو میپذیرم. بعد نکته بعدی که این شفیع هم خودش تصمیم نگرفته که شفیع باشه، خود خدا این حق شفاعت رو داده. دیدید مثل که مثلا پدر مادر بچه رو یه بچه رو میخوام تنبیهش کنه، بعد مثلا میگه که فلان، میگه برو بلند شو برو تو اتاق، بیرون نیا. بعد خودش، خود اون پدر یا مادر به یک کسی میگه برو بهش بگو که من شفاعت میکنم، بیا برو وساطت کن، بیا از من عذرخواهی کنه، به تو از طریق تو از من عذرخواهی کنه، من بیاد ببخشمش. میخوام تشبیه کنیم، این تشبیه نزدیکتر، البته بازم دقیق نیست. نه اینکه خدا داره دوگانه عمل میکنه، اینا هم بهوشگی برن یک برنامه دیگه، دوتا پروژه است. دوتا پروژه نیست، یک پروژه است. سبک زندگی دینی اسلامیش اینه که اینا رو یک پروژه باید ببینی. اینا بهانه ای برای فرار از تکلیف نیست. و اهل بیت بدون رضایت خدا هرگز شفاعت نمیکنن، محاله، اصلا نمیتونن. و خود خداوند در قرآن میفرماد که کار خدا حساب ده، میفرماد الا من اذن له الرحمن. این جواب وهابیا میگن آقا شیعه توسل و زیارت و شفاعت که میگه اینا شرکه، نخیر آقا اینا عین توحیده. اونی که تشیع میگه عین توحید، بله. اونی که بعضی از شیعه ها و شیعه نماها تو ذهنشونه، بله، او شرکه، او هم حرف شما هست، مثل شما هایان اونه اشت. منطقه اینا ناآگاهانه، شما عمده آگاهانه، ولی این توحیده. الا من اذن له الرحمن، شفاعت نیست الا کسی که خدای رحمان اذن بدهد و رضی له قولا، و خداوند رضایت داشته باشه و اجازه بده که او حرف بزنه و برات محرز باشه که این یک امر الهی است. لا تنفع الشفاعه، قرآن صریح میفهمد شفاعت هیچ نفعی به شما نمیرساند، الا من اذن له الرحمن، مگر اونجا که خدای رحمان به رحمت عامش، به رحمت عامش توجه کنه و اجازه بده و رضی له قولا. این میشه شفاعتی که شیعه میگه، همون حرفی که قرآن میگه، این توحیده. این بهانه ای برای فرار از سبک زندگی دینی نیست. چطور خدا پیغمبرا رو فرستاد برای هدایت بشر؟ خود پیغمبرا که تصمیم نگرفتن پیغمبر باشن. شفیع هم همینطوره، خدا کسانی رو بهشون حق شفاعت میده، نه که اینا خودشون شفیع شدن همینطوری مستقل از خدا. پیغمبرا نمیگن خدای ما رو بفرست ما بریم پیغمبر بشیم. شفیع هم نمیاد یا خدای منو بفرست من برم شفیع بشم، یا اصلا بدون اطلاع و اجازه تو من میرم شفاعت میکنم. همچین چیزایی نیست. شیعه به اینا عقیده نداره. شیعه همون شفاعتی رو میگه که قرآن میگه. اینها در دنیا وسیله ای برای هدایت مردمه از به اذن خدا، در آخرت هم وسیله برای مغفرت مردمن بازم به اذن خدا. این میشه شفاعت قرآنی شیعی که خود خدا اصلا این شفعاء رو برمی انگیزانه، مأمورشون میکنه، میگه شما برید از من مغفرت بخواهید برای اینا، به پیغمبر و اهل بیت، به انبیا، تا من مغفرت خودم رو، بخشش خودم رو شامل حال اینا بکنم. این عین توحیده، همه چیز پروژه خداست، این توحیده. این شفاعت، توسل، زیارت، اینا این توحیده. عزاداری اونطور که تشیعه میگه این توحیده. و حساب و کتاب هم داره، همطور که هدایت حساب کتاب داره، مغفرت حساب و کتاب داره. خداوند در قرآن میفرماد قل لله الشفاعه جمیعا، و مردم بگو شفاعت، همه شفاعت مطلقا و فقط در اختیار خداوند است. پس شفاعت راهی برای دور زدن خدا نیست، شفاعت مطلقا از آن خداست. ما شفیع رو برای شفاعت بر نمی انگیزانیم، خداست که شفیع رو برای شفاعت برانگیخته. ما به غیر خدا متوسل نمیشیم، ما میگیم توسل تو بکم الی، ما متوسل به خدا میشیم. مقصد توسل چیه؟ الله، نتوسل الى الله، منتها بكم، به کمک شما، ولی متوسل به خدا میشیم. ما در واقع به کمک اولیاء خدا متوسل به خدا میشیم، متوسل به غیر خدا نمیشیم. وقت اولیاء خدا کیان؟ آیا به هر کسی میشه متوسل شد؟ آیا به بت میشه توسل جست؟ اون مجسمه ها میشه توسل جست؟ به کاهن و ساحر و شاعر و فلان اینا میشه توسل جست؟ نه، نمیشه، چون خدا گفته من باید اذن بدم که از طریق کی به من نزدیک بشید. خدا اذن برای کی داده؟ برای پیامبران، در رأسشون پیامبر اکرم، برای اولیاء خدا، در رأسشون اهل بیت. برای مسیح و مریم، برای حسین ابن علی، این همه حق شفاعت دادن. متأخر حق شفاعت هر ولی خدا در حد خودشه، دایره شفاعت و قدرت معنوی افراد یکی نیست. شما بیا اونا رو، چرا اونا رو میگه بیا پایین‌تر، شهدا همه حق شفاعت دارن، با این که معصوم هم نیستن، بعضیشون گناهکار هم بودن، شهید شدن رفتن، آدم های معمولی بودن. علما حق شفاعت دارن، علمای صالح با تقوا که تو دنیا مردم رو هدایت میکردن در آخرت هم حق شفاعت دارن. پدر و مادر حق شفاعت دارن، منتها این دایره شفاعت ها با هم دیگه یکی نیست، ولی همش به اذن الله، شرک نیست. هر کی پیش خدا بنده تره ها، حق شفاعتش به اذن خدا بیشتره. این کجا شرکه؟ این توحیده. ما بر می‌داریم گاهی اینا رو، شفاعت و توسل رو میگیم اینا به جای عمل، به جای عمل، به جای انفاق، به جای جهاد، به جای علم، به جای ایمان، به جای عمل صالح، به جای ایثار. این غلطه، در حالی که اینا رو گذاشتن برای که اینا موتور تقویتی باشه برای ایمان و عمل صالح. آقا پیامبر دیدن بعضی از نزدیکان ایشون و فامیلاشون و اینا، قبیله و اینا، اینا خیلی پوز میدن به اینکه پیغمبر از ماست، ما دیگه خلاصات آخرتمون گارانتیه. پیامبر فرمودن که یک روز توی روایت نقش داره پیامبر با ناراحتی فرمودن که ای خیشانم، یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، قوم خیشای نزدیک من، یه وقت دلتون رو به این اوهام خوش نکنید که چون ما با هم قوم خیشیم میریم. به خدا سوگند من برای خودم هم نگرانم، پیامبر فرمود به خدا سوگند من برای خودم نگرانم که چه خواهد شد. حضرت همی از رضا سلام الله علیه که خدمتشون هستیم، یه وقت نقل شده که اصحاب کسانی اطراف ایشون بودن، امام رضا علیه السلام فرمودن که ببین هر سهمی از قدرت یا ثروت یا هر پولی که دست کسی میاد یه عالم مسئولیت باش میاد، لذا مسئولیت ثروتمند خیلی بیش از مسئولیتی کسی است که ثروتمند نیست. بعد فرمودن به خدا سوگند من ولو یک دینار که دستم میاد نگرانی هم میاد سراغم که این از کجا آمد، چیکار باید بکنم الان با این، چیکار نباید بکنم. بعد گفت آها شما هم نگرانید. امام رضا علیه السلام تو روایت داره که کوبیدن روی پاشون، دستشون رو محکم کوبیدن روی پاشون، فرمودن به خدا سوگند من نگرانم، هر روز نگرانم آیا امروز من به مسئولیت الهی و خودم در برابر دیگران درست عمل کردم یا نکردم. نقل شده پیامبر تو ته بیت المال، یا حضرت امیرم نقل شده، تو ته بیت المال چند تا سکه مونده، شب شده باید همه تقسیم می‌شده، میگه دیدم پیامبر، راجع به پیامبرم داریم، راجع به حضرت امیر دیدیم مثل که جلز و ولز میکنه، اصلا آرام نداره. گفتیم آقا چه اتفاقی افتاده، ناراحتید، مریضید، حالتون خوش نیست؟ فرمودن نه، چند سکه دیگه مونده از اموال مردم و محرومین، من هنوز اینا رو نتونستم برسونم، من میترسم الان شب شده و اینا امشب اینجا باشه و به صاحبانش نرسه، امشب خوابم نمیبره. اینجور نگران بودن. خب بنابراین عرض مخاطب جمع بکنم اینجا راجع به این مسئله، اون شفاعت قلابی که مردود است و منفی است، که در واقع شفاعت نیست، اون میاد کمک کنه به گناه، میخواد میگه هر گناهی میخوای بکنه بکن، ما توجیهش میکنه، او خطرناکه. اونا شفاعت و زیارت و توسل، واقعا هر گندی میخوایم تو زندگی بزنیم، بعد میبینیم یه حرم درست میشه، ما محرم یک سینه میزنیم، یه آش نظری میزنیم، درست میشه همش. اینا دروغه، اهل بیت چنین وعده‌ای ندادن. اینا گفتن تو مسیر حق باش، وسطش پات لغزید شفاعتم میشه. بله اشک برای امام حسین آدم بهشتی میکنه، بله، مطابق به این معنا، نه به اون معنا. زیارت، توسل، شفاعت انسان رو به سوی خدا میبره، بله حتما، عین توحید هم هست، تا به این معنا نه به اون معنا. و اصلا هر کاملتری نسبت به ناقصتر از خودش میتونه شفاعت کنه، چون هر کی توی پلکان نردبان بالاتره ها، میتونه دست اون کسی که پایینتره بگیره بیاره بالا، همش هم به اذن الله. روزا گاهی شما یه استاد با تقوایی دارید به گردن شما حق داره، آدم صالحی بوده، میبینید روز قیامت رو میتونه برای تو شفاعت کنه، یعنی از او منزلتی که پیش خدا داره تو رو با اون در اون منزلتش شریک کنه. البته اون این قدرت کجا؟ قدرتی که اهل بیت دارن، امام حسین داره، در شفاعت کجا؟